بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليهم أجمعين أول روز شروع بعد از ایام عزای فاطمیه است. سلام الله علیها، معذور باشید، عزاداری هاتون قبول باشه. باز هم امروز حدیث رو مهمان سفره نوری حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم به فرمایش امام صادق علیه السلام. رب انعمت فسید. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن، حدیثن در جاهای مختلف، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، در جاهای مختلف یا الله سبحکم الله بالخیر، من جمله در مکارم الاخلاق صفحه 281 حضرت فرمودن تسبیح و فاطمته سلام الله علیها فی کل یومن دبر کل سلاتن احب الیه من الف رکعتن فی کل یومن. من تقاضا میکنم این حدیث رو تا میتونید نشرش بدید و درایت الحدیث رو هم انشاءالله رعایت کنید و نکته های زیبایی که در این حدیث هست برای دیگران بگید، به خصوص برای کسانی که با شما معنوس هستند. حضرت فرمودن تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها فی کل یومه، در هر روز. پس ما روز ما و روزی ما با تسبیح حضرت زهرا باید باشه. و نسبت به تسبیح حضرت زهرا محضرتون عرض کنم که وقتی که امام صادق از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه ما و علیهم نقل فرمودن که حضرت سوال کردن از آقا رسول الله که انسیه است، حضرت فرمودن هورا اون انسیه و قبل از خلقت آدم هزارون سال کانت فی حبقتن کانت آمها التسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمیل. این حدیث خیلی حدیث مهمی. خوراک نوری حضرت در عالم ملکوت و در عرش اعلا تسبیح و تحلیل اینها بود و در مهربانی حضرت همین بس که این خوراک را خوراک روزانه ما قرار دادن. میتونیم بگیم اونهایی که نکته مهمیست اینو انشالله نشرش بدیم. ما در نوشته هامونم نوشتیم، امروز هم عرض میکنیم، در عرایز دیگه اونم عرض کردیم. تسبیح حضرت زهرا خوراک نورانی و دلیل بر مهربانی ایشون است که خوراک نوریشون رو جبرائیل برای همه ما آورد و اهل بیت ما سفارش کرده. لذا داره فی کل یومن، چند تا کل در اینجا بیان شده، فی کل یومن، کل سلاتن، بعد احب الیه من الف رکعتن فی کل یومن، روزی هزارون رکعت، روزی هزارون رکعت تسبیح حضرت زهرا، اون هم فی دبر کل سلاتن. سلام علیکم آقای الله، سلام علیکم حضرت آقا، سبحکم الله بالخیر، سلام سبحکم الله بالخیر. دبر کل صلاته، اون چه که الان مشهور است این است که پس از نمازهای واجب میخوانند، نه فی کل صلاتن دبر کل صلاتن، بله فی کل یومن دبر کل صلاتن، هر نمازی که آدم میخواند، یعنی نمازهای مستحبی هم مشمول این حدیث میشوند. لذا ما در تعقیبات تسبیحات حضرت زهرا، در تعقیبات نماز، بله ما این رو در تعقیبات مشترکه میدانیم، یعنی برای همه نمازها هست، هم نمازهای مشترک یومیه و هم نمازهای نافله یومیه و کلن هر نمازی که آدم میخوند تسبیح حضرت زهرا ورود داره و معصوره. بعد حضرت فرمودن احب و الی من الف رکعت فی کل یومه، از هزار رکعت در هر روز نماز خوندن بله مطلوب تره، مطلوب تره. عرض دیگر ما این است، تسبیح نقطه اتصال و سررشته اتصال ما به مقام عصمت کبری. تقاضا میکنم دو چیز رو نهادینه کنید، یک شهادت رابعه رو که ما اصرار برش داریم، اشهد ان علی و اولاده المعصومین و العصمت الکبری حجج الله تبارک و تعالی، و تسبیح حضرت زهرا، یعنی ورود در نمازتون به شهادت رابعه باشد و خروج از نمازتون به تسبیح حضرت زهرا باشد، و این دوتا انشالله من و شما را زهرایی خواهد کرد و فاطمی خواهد کرد. و رب انعمت فزدت که الحمدلله رب العالمین، خدا این معارف زیبا را به حمد الله رب العالمین به همه ما عنایت کرده. رب انعمت فزدت، و انشاءالله امیدواریم که خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها آخرت ما را هم با حضرت زهرا قرار بده. رزقنا الله ایانا و ایاکم. الحمدلله رب العالمین، رب انعمت فزدت، رب انعمت. خوب در بحث مسائل مشارکت رسیدیم به بحث قسمت، مسائل قسمت در مشارکت رو میخوندیم و رسیدیم مسئله یازدهم. مسئله یازدهم از تحریر در قسمت اینه که آدرس تحریر رو هم خدمتتون عرض کنم، جلد یک صفحه 630، مسئله یازده، لو کان لعهد شریکین عشرون من دارن، مثلا چند تا شریک هستن یا دو تا شریک هستن، یکی 9 قسمت رو سهیمه، یکی 1 قسمت رو سهیمه، و هو لا یسلهو، لا یسلهو لسکنا، صلاحیت سکنا نداره، چرا؟ چون کمه. بله، در یک خانه شریک هستن، 1/10 مال یک کسی است، بقیه مال کسان دیگر یا کس دیگره. و یتضرر هو بالقسمه دون الشریک الاخر. ببین اینجا صحبت تضاهم حقوق اینه، این اگر طالب تقسیم بشه ضرر میکنه. حالا میدونید دیگه، طالب تقسیم گاهی وقتا اون صاحب سهام عکس بیشتره، گاهی وقتا صاحب سهام کمتره. فلو طلب القسمته لغرضه، سلام علیکم صبحکم الله بله، فلو طلب القسمته لغرضه، اگر همین کسی که ضرر میکنه آمد طالب قسمت رو، اونی که یک عشر دستشه گفت بیاید سهم منو بدید و منو بله خلاص کنید از این مشارکت، حالا به هر قرضی که داره، یا میخواد مثلا میخواد بفروشه یا نه اصلا این شریک شریک خوبی نیست میخواد ازش خلاص بشه، حالا به هر دلیله طالب قسمت شد، ما چه بکنیم؟ حضرت امام دارن که یجبرو شریکه، شریکش رو مجبور میکنن، یعنی اونی که سهم بیشتری داره، ولم یجبر هو لو طلب حل آخر، اما اگر صاحب سهام کمتر آمد طالب شد شریک دیگر رو مجبور نمی کنن. این فرمایش حضرت امام، شاید هم وجهش این باشه، حالا یه دفاع از این حضرت هم داشته باشیم رضوان الله تعالی علیه، و اینه که خب علتی که اگر صاحب سهام بیشتر طالب جدایی و قسمت باشه و این رو مجبور نکنن به خاطر قاعده لا ضرره، به خاطر ضرر. صدق ضرر میکنه، حالا که صدق ضرر بکنه، اما نه، اگر خودش بله آمد طالب شد و ضرر رو هم تحمل کرد به هر دلیلی، اون طرف دیگر رو مجبورش میکنه. آقایان فقها، البته این مسئله در کلام بزرگان هم بوده، در مفتاح الکرامه جلد 25 صفحه 493 عبارت اینه، صاحب مفتاح الکرامه اول کتاب عبارت مرحوم قواعد رو نقل میکنن، بعد میفرمان فإن کان الطالب هو المتضرر اجبر الممتنع علیها. بعد ایشون چند تا اقوال علمای دیگر هم میارن، میفرمان کما فی الخلاف و المختلف و الارشاد و التحریر و الشرایط و المجمع. بارها عرض کردیم که کتاب مفتاح الکرامه رو مراجعه داشته باشید، به خاطر اینی که در اون مزان اقوال علما قرار بگیرید، ببینید که علما مثلا کدوم قول رو بیشتر دارن، کدوم قول رو. ولی مفتاح الکرامه کتاب خوبی و خیلی هم زحمت کشیده شده. در مقصود اینه که بعد ایشون عبارتشون اینه: و قد اتفقت هذه الكتب على هذه العباره او مثلها و قال في المفسود. بعد از عبارتی که باز حذف کردیم ما داره و قال في المفسود اذا تضرر احد الشركاء دون الباقي، یکی از شرکا ضرر میکنه و باقی نه. فان كان الطالب هو المستضر، مستضر بالقسمه، قال قوم يجمر الممتنع و قال لا يجزر لانها قسمه يستضر بها طالبا. ایشون یک قول دیگر هم اضافه کردن که یه قول امینه که ما مجبورش نکنیم، چون طالب ضرره. درسته که بله خودش طالب ضرره، اما در این حال صدق ضرر میکنه. کما لو استضر بها الکل، مثل جایی که طالب ضرر باشد و کل هم متضرر بشن. اگر تقسیمشون بشه درسته که یک دهم مشارکته، اما اگر جدا بشه همین یک دهم هم ضرر میزنه به مال. و هو صحیح اندنا، بله ایشون میفرمایند صحیح پیش ما همینه. البته این عبارت شیخ ها، نه عبارت صاحب مفتاح باشه. و هو صحیح اندنا یعنی انده بل مقصود دیگه. خب با کمال معذرت از همه بزرگانی که قول به ضرر رو دارن و ضرر رو صرف میدانن و میگن مجبور نشه، یا کسانی که ضرر رو اعتنا نمی کنن و میگن دیگری رو ما اجبار بکنیم، ما عرضمون اینه که اولا ما چون در اینجا صدق ضرره، ما قبل از این که بیاییم بریم روی سهام و بگیم سهام اکثر و سهام کمتر و عشر و غیر عشر و شرکا یا شریکی که بیشتر رو در اختیار داره یا کمتر رو داره، چه بهتر این است که ما بیاییم رو عنوان صدق ضرر مطرح بکنیم. و این عرضی که من دارم عنایت بفرمایید. ما عرضمون اینه که در اینجور مواردی که شرکا با هم حقوقشون تزاحم دارد و یک کسی یا کسانی میخواهند جدا بشن، ما عرضمون اینه، چون میدونید که مسئله هم دیگه اجماعی نشد. حالا قطعه که ما اجماع رو حجت نمیدونیم، اما در این حال اجماعی نشد مسئله، چون مخالف هم داره که بعضا گفتن مجبور نشه. ما عرضمون اینه که ما باید ببینیم که آیا ضرر چه ضرری، آیا ضرر معتنابه هست یا ضرر غیر معتنابه. و به عبارت بهتر همینجا اجازه بدید من برای کل ابواب فقهتون مسئله رو عرض کنم که ما گاهی وقتا ضررهایی داریم، اما ضررها باید چه بشود؟ باید تحمل بشود. در خیلی از جاها ضرر هست، اما ضرر به خاطر کار بالاتری شاید تحمل بشه. لذا ما عرضمون اینه که یه باید سوال بکنیم آیا ضرر قابل تسامح و قابل جبران هست یا نیست. این اولا. و اگر قابل جبران نیست، اولا که خوب، الناس مسلطون علی امواله، چه شرکای با سهام بیشتر چه شریک با سهام کمتر تسلط بر اموالشون دارن و میتوانن تصرف بر اموالشون داشته باشن. اون چه که مانع از این تصرف است، قاعده چه هست؟ قاعده ضرره و ضرره. این ضرر اگر ضرر غیر متنابع باشه، متنابع باشد و قابل اهمیت نباشد، ما عرضمون این است که چه میکنن؟ بله، ضرر رو متحمل میشن و دیگری رو میتونن اجبارش بکنن. و حتی اگر در قسمت چی باشد؟ سهام کمتر باشد. اینجا دیگه بله؟ در غیره؟ نه، حالا در متنابع هم میرسیم، حالا در غیر متنابع. بس ببینید، اگر غیر متنابع بود، ما میگیم ضرر هست، صدق ضرر هست، اما عرفاً به این ضرر اهمیت نمیدم. ما میگیم چه طالب اکثر چه طالب اقل، طالب قسمت باشه، بله چه میکنن؟ اجبارش میکنن. اما اگر ضرر ضرر متنابع باشد، اگر ضرر ضرر متنابع باشه، در ضرر متنابع ما باید ببینیم که آیا جایز هست یا جایز نیست. باز در ضرر متنابع هم ما قائل به تفصیل هستیم. آیا کار مهمتری هست که ضرر را دارد ضرر متنابع را تحمل میکنه؟ ولو به نظر شخص بفرمایید این ضرر است، اما نسبت به کار دیگرش خیلی بیشتره. مثل همین که الان اکثر شرکا که اتفاق میفته که حالا در سالهایی هم که از ما داغانه کردن، بله میبینیم اینطوری هست، دو نفر با همدیگه شریک هستن، الان اختلافشون افتاده، از همدیگه میخوان جدا بشن، یه انزجاری هم بینشون پیش اومده و اصلا میگه بذار من جدا بشم ولو ضرر بکنم. و اون قرض اغلاییش، و اغلا عالم میگن خوبه که داره جدا میشه و عرف اغلا هم این رو تأیید میکنن. اگر هم اینجوری باشد، باز ما میتوانیم بگیم که اجبرال ممتنه. چرا لغرزن اغلایی. پس به عبارت بهتر ما باید بیاییم ببینیم که نوع ضررش چطوری هست. آیا ضرری است که قابل تحمل هست یا قابل تحمل نیست. البته عنایت دارید مبنای ما در قاعده لا ضرر، بله برخلاف بعضی ها که ضرر رو ضرر نوعی میدونن، ما ضرر رو ضرر چی میدونیم؟ ضرر شخصی میدونیم. ضرر رو کل شیئن به حسبه میدونیم. یعنی یک وقت میبینید در این جهت و دیگه میدونید مختلفه، نوع مردم در این جهت متضرر نیستن، اما گاهی وقتا میبینیم نه، نوع مردم درش متضرر هستن اما شخص نه. ما ضرر رو شخصی میدونیم. باید ببینیم که این شخص آیا ضرر میکند یا ضرر نمیکند. پس قبل از این که ما بریم به سراغ شرکا، ما باید بیم به سراغ وقت تمام شده؟ بله؟ وقت هستم میخواد. پس به عبارت بهتر ما باید بریم به سراغ نوع ضرر و فرد ضرر و شخص ضرر. ما عرضمون این است که اگر در ضررهای متنابع هم اگر تشخیص ضرر رو داده است و با توجه به دانستن ضرر داره ضرر را متحمل می شود، همونطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن لغرزهی او لغرزن اغلائی، ما میگیم بازم اشکالی ندارد و حق با حضرت امام است، منتها باید تفصیل قائل شد. پس اینه که ما بیایم که یکی سهم بیشتری دارد یکی سهم کمتری، این مورد توجه نیست. ببینیم که آیا ضرر ضرر بیشتر است یا ضرر ضرر کمتر است. هر یکی از اینها طالب قسمت بودن و یه وقت میبینید اصلا بله، باز اونی که هم که بیشتر دارد یک غرض اغلایی دارد که میخواد خودش رو رها بکند و برد مثلا به کارهای دیگر دست بزند و بفرمایید ملکش رو بفروشد و که کاملا دیگه اغلایی هم هست. اگر اینطوری هم باشد باز اشکالی ندارد. پس ما عرضمون این است که در این جهت هیچ مشکلی نیست. حالا حالا اونم یه احتماله، اونم یه احتماله که شاید اون ضرری بیشتری بکنه، اینم هست دیگه. برای پس بازم شما مؤید این جهت شدید که ما بحث رو ببریم رو عنوان ضرر بهتر است از این که ببریم رو سهام کمتر و بیشتر. ما عرضمون اینه که بهترین بحث همین است که ما ببریم روی عنوان ضرر و ضرر رو ببینیم چطوری. مسئله 12 که حضرت امام مطرح فرمودند، ایشون در شرح ضرر وارد شده اند و بعد سال ببینیم احسن بارد. این حرف خوبیه، این حرف خوبیه. در مباحث گذشتم فکر کنم یه موقع لابلای مباحث عرض کردیم که کسی که طالب قسمت می شود ضررهای متحمل، ضررهای مترتب بر قسمت رو هم باید هزینش رو متحمل بشه. بلان عرف روزگار هم ظاهرن همینطوره، ولی مگر این که باز در قراردادهاشون شرط زنده قرارداد داشته باشن در مشارکت هاشون که مثلا اگر ضرری پیش آمد ضرر رو طرف این جبران بکنن. اون دیگه مؤمنون اینجا شروطه هم. و الا الناس مسلطون علی اموالهم، بحث تقسیم هست، ولی ما باید به عنوان ضرر تا حالا ببینیم که ضرر چه هست. مسئله 12 حضرت امام اینطوری می‌فرمایند: یکفی فی الضرر مانع عن الاجبار حدوث و نقصان فل اینه. ایشون میفرمایند در ضرر، ضرری که مانع از اجباره که ما نمیتونیم طرف رو مجبورش بکنیم، اینه که عین دچار نقصان بشه. این خانه را اگر یه قسمت رو جدا بکنن، بله باعث چه میشه؟ باعث نقص قیمت میشه. اول قیمه به سبب القسمه، یا نقصان در قیمت میشه وقتی که تقسیم کنن. به ما لا یتسامح فی العاده، حضرت امام چی آوردن؟ البته نقص و نقصانی که ضرری که معمولا عادتا در عرف چه می شود بهش تسامح نمی کنن، اهمیت میدن. بله اگر اینطوری است که معمولا قسمت ها بی ضرر نیست و ضرر ها مورد تسالم و تسالحک، اونا اشکال نداره. و این لم یسقط المال عن قابلت الانتفاع، عن قابلیت الانتفاع بالمره، گرچه که مال از قابلیت انتفاع ساقط نمی شود. پس به عبارت بهتر در صدق ضرره. حالا وقتم تمام شده، اجازه بدید. بله.